بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در نواقض وضوء بود. چند مورد از نواقض را مستدل بیان کردیم و دلیل مسائل را ذکر کردیم. یکی بحث بول بود، قائط بود، خروج ریح بود، خواب بود که عنوان کردیم و بحث استحاضه قلیله و متوسطه و کبیره بود. یکی دیگه از نواقض وضوء خروج منی است. در اینجا ما دو تا عنوان داریم. یکی بحث اینه که منی خارج بشه، یه بحث اینه که عمل جماع صورت بگیره، دخول صورت بگیره ولی ممکنه منی خارج نشه. ایشون میفرمایند هر دو موجب بطلان وضوء. به چه دلیل؟ نسبت به خروج منی همون جوری که عرض کردیم در همون مستند شماره 1 صحیحه زراره، اونجا منی هم ذکر شده بود، بنابراین پس یکی از نواقض وضوء خروج منی است. و اما اینکه آیا اگر منی خارج نشه فقط عمل جماع صورت بگیره آیا باز هم وضوء باطل میشه یا نه، میفرماد بله. ما روایتی داریم صحیحه ابی مریم از امام باقر علیه السلام، میگه من از امام باقر علیه السلام سوال کردم شما نظرتون چیه در رابطه با شخصی که وضوء میگیره بعد از وضوء جاریه و کنیزی داره او را لمس میکنه به قصد شهوت، بعد میخواد به مسجد بره، دیگه وضوء مجددی نمیگیره. از حضرت سوال میکنه، یه عده معتقدن که این کارش از مصادیق آیه اولا مستم النساء که در سوره مائده آیه 6 داریم و سوره نساء آیه 43. در آیه 6 سوره مائده اونجا داریم که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. بعد در ادامه مواردی را ذکر میکنه که باید انسان برای اونها وضوء بگیره. پس یکی اذا قمتم الى الصلاه، یکی هم میگه اولا مستم النساء، اونجا ذکر کرده اولا مستم النساء. حالا سوال اینه آیا این کار از امام سوال میکنه، این هم از مصادیق اون آیه است؟ امام میفرماید نه، منظور از لامستم در آیه 6 سوره مائده مواقعه است، یعنی عمل جماعه، اصلا صحبتی از خروج منی نیست. پس معلوم میشه یکی از اموری که موجب بطلان وضوء میشه عمل مواقعه است، که این روایت صحیحه ابی مریم کاملا بر این مسئله دلالت میکنه. مستند 4 را توجه بفرمایید. و اما الانتقاض به خروج المنی، و اما اینکه وضوء باطل میشه با بیرون آمدن منی به خاطر صحیحه زراره‌ای که گذشت در مستند شماره 1. و اما الانتقاض بالجماع، اما اینکه با جماع هم نقض میشه وضوء ولو منی خارج نشه به خاطر صحیحه ابی مریم. قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی الرجل یتوضع ثم یدعو جاریته، نظرتون چیه یا ابن رسول الله در رابطه با شخصی که وضوء گرفته بعد کنیزش رو صدا میزنه، فتأخذ بیده، دست او را میگیره، کنایه از این که لذت میبره از او، حتی ینتهی الی المسجد، با همین وضعیت هم میره تا مسجد. فان من عندنا یزعمون، یه عده از کسایی که با ما هستن امامیه هستن فکر میکنن که انها الملامسه، این هم از مصادیق ملامسه است، اشاره داره به همون آیه لامستم النساء آیه 6 سوره مائده. فقال، امام فرمود نه، اون لامستم النساء که مراد اینه که وضوء را باطل میکنه این نیست، این لذت بردن نیست. فقال لا والله ما به ذالک بعد، این اشکال نداره و ربما فعلت، چه بسا خودم همین کار را میکنم. و ما یعنا به هازا، اراده نشده به هازا یعنی به این لامستم النساء الملامسه الا المواقعه فی الفرج، مگر این که عمل دخول و مواقعه جنسی صورت بگیره. پس معلوم میشه صرف عمل مواقعه و جماع هم موجب باطل شدن وضوء. اما آخرین نکته بحث رطوبت هایی که قبل از اینکه استبرا بکنیم به وجود میاد. کسی رفته بول کرده، خودش را هم تطهیر کرده، بلند شده، یه دفعه رطوبتی ازش خارج شد. اینها رو میفهمن در حکم بوله. نمیتونیم بگیم حتما بوله، ولی در حکم بوله. یعنی چطور بول کردن وضو را باطل میکنه؟ این هم وضو را باطل میکنه. به چه دلیل؟ خوب دقت کنید. میفرماید ما یک روایتی داریم، از مفهوم این روایت میتونیم این مسئله را استفاده کنیم. روایت را محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. روایت اینه یه شخصی بول میکنه، بولش تمام میشه، بعد امام میفرماید این شخص عمل استبرا را انجام بده، یعصر اصل ذکره، اون پایین آلتش را میگیره، خب به طرف سرش میاره سه مرتبه، بعد سر آلت را سه بار فشار میده و میکشه. بعد امام فرمود اگر بعد از این کار چیزی خارج شد، این دیگه بول نیست. مفهوم این روایت چیه؟ مفهومش اینه که اگر این کار را نکرد و یک رطوبتی خارج شد، اون بول هست. خب وقتی مفهوم روایت اینه بوله، ما قبلا خوندیم بولم وضو را باطل میکنه. بنابراین از مفهوم این روایت میتونیم استفاده کنیم که اگر عمل استبرا را انجام ندیم و رطوبتی خارج بشه، موجب باطل شدن وضو میشه. و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبرا، و اما اینکه رطوبت هایی که مشتبه هستن، نمیدونیم آیا حتما بول هستن یا نیستن، قبل از عمل استبرا البته، هوا به حکم البول، این رطوبت ها حکم بول دارن، به خاطر روایت هایی که داریم که حکم میکنن که طهارت ما رو باطل میکنه، یا روایت هایی که میگن این چیزای مشتبه هم بولن، مثل همین روایتی که الان میخونیم. پس روایت هایی که حکم میکنن به این که طهارت را نقض میکنه، یا میگن نه این چیز مشتبه بوله، مثل چه روایتی میگه این بوله؟ مثل مفهوم صحیحه محمد ابن مسلم. قلت لابی جعفر علیه السلام رجلون بال، شخصی بول میکنه، بولش تمام میشه، ولم یکن معه ماء، دیگه آبی در مجرای بولش وجود نداره، آلت بولش وجود نداره، نیست چیزی، تمام شد. قال یعصر اصل ذکرهی، امام میفرماید باید اون پایین آلتش را فشار بده تا سرش میاره به طرف جلو، ثلاث عصرات، سه بار فشار داده، بعد سر آلتش را و ینتر و طرفه، اون سرش را سه بار میکشه. فان خرج بعد ذلک شیء، اگر بعد از این یه رطوبتی چیزی خارج شد، فلیس من البول. حالا مفهوم این روایت چیه؟ مفهومش اینه اگر عمل استبرا را انجام نداد و این کار را نکرد، این میشه بول. و وقتی بول شد، قبلا خوندیم بول هم یکی از نواقض وضو است، فلیس من البول، این دیگه بول نیست اگر این کار را انجام داد. پس این چیه؟ ولکنه من الحبائل. حبائل به زوائد داخل بدن را میگن، همون جوری که خیلی از زوائد مثل عفونت ها چیزای دیگه در بدن وجود داره، این هم یکی از زوائد بدن میشه، دیگه موجب از بین رفتن وضو و بطلان وضو نمیشه. این هم یک بحث. و اما بحث بعدی ما در رابطه با اینه چه زمانی وضو گرفتن واجب میشه. خب ما میدونیم که انسان مستحب در همه حالات دارای وضو باشه، اما بحث ما در رابطه با این مسئله نیست، در این رابطه است که چه اوقاتی حتما باید وضودار باشیم و با وضو باشیم. چند مورد را ذکر کردن فقها. یک، اگر انسان بخواد نمازهای واجب بخونه. خب نماز واجب مثل نمازهای یومیه، نمازهای قضا باید وضو بگیریم. نماز آیات میخواییم بخونیم، نماز عیدین اگر واجب باشه میخواییم بخونیم، همه اینا احتیاج به وضو دارن، گرفتن وضو میشه لازم. سوال اینه آیا نماز میت هم همینجوره؟ میفرماید نه، نماز میت استثنا شده، در نماز میت گرفتن وضو لازم نیست. دوم، در اجزاء فراموش شده نماز، مثلا یه سجده رو فراموش کردیم، تشهدی رو فراموش کردیم، بعد از نماز میخواییم اون جزء فراموش شده رو دوباره انجام بدیم، باید حتما با وضو باشید. یعنی اینجور نیست که تا سلام نمازم رو دادم بتونم وضوم رو باطل کنم بعد اون جزء فراموش شده رو انجام بدم. نه، اونها چون مکمل نمازن در اونها هم وضو شرط. سوم نماز احتیاط. شک کردم این که رکعت سوم بودم یا چهارم بودم، بنا رو گذاشتم بر چهار. بعد از نماز میخوام یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخونم نماز احتیاط، حتما باید با وضو باشم. پس این مورد سوم. مورد چهارم طواف واجبه. میدونید اگر انسان بخواد طواف انجام بده، انشاءالله وقتی مشرف شدید، فرض کنیم میخواید عمره انجام بدید، یک عمره مفرده، خب میرید محرم میشید مسجد شجره، بعد از اینکه محرم شدیم میریم به مکه، وارد مسجد الحرام که شدیم باید طواف کنیم، بعد نماز بخونیم پشت مقام ابراهیم، بعد عمل سعی انجام بدیم، بعد تقصیر انجام بدیم، دوباره بیایم عمل طواف را انجام بدیم که طواف نسائه، و بعد دو رکعت نماز بخونیم. این طواف هایی را که ما میخوایم انجام بدیم اینا میشن طواف های واجب، چون به محض اینکه محرم شدیم جزء اعمال طواف. حتما باید با وضو باشیم، اگر با وضو نباشیم طوافمون باطل. بله، من اگر دیگه از احرام خارج شدم، اعمال عمرم رو انجام دادم تمام شد، همین جوری میخوام فقط طواف مستحبی انجام بدم، اینجا لازم نیست. طواف مستحبی به اینه که 7 دور میخوام دور خانه خدا بچرخم، 7 شوط و 7 دور من میگردم، این میشه یک عمل مستحبی. این دیگه احتیاج به وضو نداره چون این عمل مستحبیه. ولو بهتره با وضو باشیم، اما اگر نباشیم هم درسته. ولی در طواف واجب حتما باید با وضو باشیم. این مورد چهارم. مورد پنجم نذره. اگر من نذر کنم فلان موقع با وضو باشم، فلان روز با وضو باشم، یا قسم بخورم یا عهد ببندم با خودم که این موقعی که مثلا در درس حاضر میشم با وضو باشم، اینجا هم بر من میشه وضو گرفتن واجب. یعنی من نمیتونم بدون وضو در درس حاضر بشم. این 5 موردی است که گرفتن وضو واجبه. عبارت دقت کنید تا دلیل مسائل انشاءالله بیان کنیم. متى یجب الوضوء؟ چه اوقات وضوء واجب و لازم میشه؟ 1. یجب الوضوء للصلاة الواجبه. این مورد اول، برای نماز واجب. حتی نماز میت میفرماید نه، ما عدا الصلاة على الميت، به استثنای نماز میت، ما عدا الصلاة على الميت. 2. وللاجزاء المنسيه، اگه جزی از نماز را فراموش کردیم که بعد از سلام اون جز را میخواییم بخونی، برای اجزاء فراموش شده لازم نیست، اینجا باید با وضو باشیم. 3. ولی صلات الاحتیاط، برای نماز احتیاط شک کردم تو بحث شکوک بین 3 و 4، حالا میخوام یه رکعت نماز احتیاط ایستاده بخونم، اینجا حتما باید با وضو باشم. 4. ولی طواف الواجب، نه طواف مستحب، حتما باید وضو بگیریم. 5. به سبب نذر و اخویه، دو برادرش، یعنی قسم و عهد. قسم خوردم یا با خدا عهد بستم که بدون وضو در درس حاضر نشم، یا نذر کردم اگر اون حاجتم برآورده بشه بدون وضو تو درسم حاضر نشم، درس مثلا فقه هم حاضر نشم، اینجا باید با وضو حاضر بشم. حالا باید دلیل مسائل رو بررسی کنیم. مسئله اول چی بود؟ برای نمازهای واجب مثل نماز آیات، نمازهای یومیه که میخونیم باید با وضو باشیم. به چه دلیل اگه بخوایم نماز بخونیم باید وضو بگیریم؟ میفهمند اولا که ما روایت الا ماشاءالله داریم، مثل روایت مثلا لا صلاة الا بطهور، اصلا بدون طهارت نماز نیست، طهارت از ارکان باید باش. علاوه بری اگر ما یه نگاهی بکنیم به آیه 6 سوره مائده، اونجا معلوم میشه، به خاطر اینکه اونجا میگه اذا قمتم الى الصلاه، وقتی میخواید نماز بخونید فاغسلوا، داره امر میکنه، امرم ظهور در وجوب داره. پس از آیه 6 سوره مائده هم میتونیم وجوب وضو را برای نماز استفاده کنیم. اما سوال اینه چرا نماز میت استثناء شده؟ مگه اون نماز نیست؟ میفرماد انشاءالله در بحث احکام میت که اونجا بررسی میکنیم، یکی هم بحث نماز بر میت، اونجا دلیلش میاریم. اما اشاره من بکنم اجمالا به دلیلش، اجمالا اینه که اصلا نماز میت از روایات استفاده میشه که حقیقتا نماز نیست، ما مجازن به اون نماز اطلاق میکنیم، او یک نوع دعاه. بنابراین چون حقیقتا نماز نیست، لذا نمیتونیم به آیه قرآن اذا قمتم الی الصلاة تمسک بکنیم، یا به روایات لا صلاة الا بطهور، چون اینا حقیقتا نماز میت نماز نیست. عبارت دقت کنید، اما وجوب الوضوء للصلاة الواجبه، اما اینکه گرفتن وضوء برای نماز واجب لازم است به خاطر یک آیه وضوء، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، امر ظهور در وجوب داره. دوم، و ما دل من الاحادیث الا انه، اون چی که دلالت میکنه از روایات بر این که اصلا لا صلاه الا بطهور، بدون طهارت نمازی نیست، پس باید طهارت داشته باشه. چرا نماز میت استثناء شده؟ و اما عدم وجوب وضوء در اون چی که استثناء شد، فی المستثنا که مراد نماز میته، فل ما یعتی عند البحث عن، به خاطر اون چی که میاد هنگام بحث از مستثنا که مراد همون نماز میت باشه، اونجا دلیلش میاد که من اجمالا دلیلش را عرض کردم. و اما مورد بعدی بحث اجزاء فراموش شده بود و نماز احتیاط بود. هم در اجزاء فراموش شده نماز بعد از سلام نماز باید طهارت داشته باشیم وقتی بخوایم انجام بدیم اون جزء را، و هم در نماز احتیاط. چرا؟ میفهمد دلیلش روشنه، به دلیل اینکه این جزء فراموش شده در حقیقت جزئی از نمازه که فراموشم شده انجام بدم، پس این هم نمازه. نماز احتیاط هم به دلیل اینکه احتمال میدم یک رکعت از نمازم کم شده یا دو رکعت از نمازم کم شده، من الان دارم این نماز احتیاط میخونم، پس این هم صلاته. و وقتی میشن نماز، بنابراین پس عنوان نماز که برشون صدق کرد وضو میشه واجب، به دلیلی که در مستند یک خوندیم اذا قمتم الی الصلاة، خب اینا هم نمازن، جزی از نمازن، خارج از نماز نیستن، من هنوز از نماز فارغ نشدم. بنابراین پس باید برای اجزاء فراموش شده و نماز احتیاط حتما وضو بگیریم. سوال، برای طواف واجب چرا؟ طواف که نماز نیست. میفهمد بله، ولی یک روایتی داریم از امام کاظم علیه السلام، راوی میگه سوال کردن در رابطه با شخصی که طواف انجام داده بود، بعد یادش اومد اصلا وضو نداشته، امام فرمود طوافش رو قطع کنه، هر جایی هست اعتنا نکنه، ولا یعتد به، دیگه اعتنایی به طواف نکنه. پس این روایت داره بیان میکنه با اینکه شخص فراموشم کرده بوده وضو بگیره، امام میفرماد اعتنایی به طوافش نکنه، پس معلوم میشه شرط در صحت طواف وضو. حالا سوال اینه، در رابطه با نذر و قسم و عهد چطور؟ آیا اگر من نذر کنم اگر این حاجتم برآورده بشه، این درس فقهم و این ترم بدون وضو حاضر نشم، باید با وضو حاضر بشم؟ بله. به چه دلیل؟ میفهمد دلیلش اینه که ما میدونیم که وفاء به نذر و وفاء به عهد و قسم واجبه. خب وقتی وفا واجب شد، طبیعتاً من باید ببینم او چیزی یا که قسم خوردم یا نذر کردم او چیه، او متعلق باید معلوم میشه. اگر متعلق نماز بوده، خب نماز میشه بر من واجب. اگر متعلق اون نذر من وضو بوده، وضو میشه بر من واجب. لذا چون وفا به نذر و قسم و عهد بر من واجب میشه، طبیعتاً اگر نذر من به وضو گرفتن تعلق گرفته، طبیعتاً باید وضو بگیرم. عبارت رو دقت کنید، و اما وجوبه للاجزاء المنسیه و صلاة الاحتیاط، اما وجوب وضوء برای اجزاء فراموش شده و برای نماز احتیاط، فلعنهما، به خاطر اینکه این اجزایی که فراموش شده و نماز احتیاط جزء من الصلاة، اینا هم جزء از نمازن، خوی صغرا جزی از نمازن، کبرای دلیل وضوء گرفتن برای نماز واجبه، پس باید نتیجه برای این جزء فراموش شده و نماز احتیاط وضوء بگیرن. و اما وجوبه للطواف الواجب، اما اینکه وضوء برای طواف واجب هم لازمه، به خاطر حدیث صحیح علی ابن جعفر عن اخیه، مراد موسی ابن جعفر علیه السلام، میگه و سألتو، من سوال کردم از امام کاظم علیه السلام، ان رجل طافه، شخصی که طواف کرد، ثم ذکره، بعد یادش اومد، انه على غیر وضوء، وضوء نداره، قال یقطع طوافه، طوافش رو قطع کنه، ولا یعتد به، دیگه به این طوافش اعتنایی نکنه، یعنی هیچ، چند دوری هم که زده هیچ، باید بره وضوء بگیره دوباره بیاد شروع بکنه. پس معلوم میشه برای انجام طواف وضوء لازمه. و اما وجوبه فی المورد الاخیر، اما اینکه وضوء واجبه در مورد اخیر، مورد اخیر کجا بود؟ عنوان بالا داشتیم، و به نظر و اخوی، نظر و قسم و عهد. فلوجوب الوفاء بالنذر، به خاطر اینکه وفا کردن و وفای به نذر و انجام نذر واجبه و همچنین عهد و قسم باید بهشون وفا کنیم. چون وفای به اینها واجبه، پس من ناچارم وضوع بگیرم. درسته به ذات وضوع واجب نیست، اما عمل به نذر که واجبه. خب متعلق نظر من چی بوده؟ وضوع بوده، بنابراین پس باید وضوع بگیرم. این تمام شد. مسئله بعدی ما و در حقیقت آخرین بحث از ابحاث وضوع، یک سری احکام مربوط به وضوع گرفتن. یکی از اون مسائل اینه، اگر من یقین دارم صبح وضوع نداشتم، اومدم مدرسه، کلاس درس، ظهر موقع نماز شک کردم که آیا از صبح تا الان که من به مدرسه اومدم، در درس حاضر شدم، حالا میخوام تو مدرسه نماز ظهر و عصرم رو بخونم، آیا وضوع گرفتم یا نگرفتم؟ یقین داشتم صبح وضوع نداشتم، اومدم تو مدرسه، منتها احتمال میدم بین کلاس ها شاید وضوع گرفته باشم. اینجا بنا رو بر چی میذاریم؟ بر همون حالت اول صبحمون. میگم انشالله هنوز وضوع ندارم، باید برم وضوع بگیرم برای نماز. بلعکسش، صبح که از خونه بیرون زدم اومدم به سمت مدرسه برای درس، من وضوع داشتم، اما شک میکنم نکنه بین درس چرت زدم، خوابم برده و وضوعم باطل شده، این شک برای من پیدا شد، یا نکنه بین درس ها برای من حالت بول، قائت، یکی از چیزهایی که وضوع رو باطل میکنه شاید به وجود اومده باشه، شاید مستراح رفته باشه، شک میکنه. اینجا چی میگیم؟ دوباره بنا رو میذاره بر حالت قبلی. اول صبح وضوع داشته، انشالله هنوز وضوع داره، میتونه بره نماز بخونه. به عبارت دیگه استصحاب جاری میکنه، میگه یا اول صبح وضوع نداشتم هنوزم ندارم، یا حالا که اول صبح داشتم الان شک دارم هنوز هم دارم. سال بعدی اینه که اگر کسی نمازشو خوند بعد شک کرد که اصلا طهارت داشته یا نداشته، مثلا نماز ظهر رو خوند، سلام نماز داد، شک کرد اصلا وضو داشته یا نداشته، یه بار میدونه وضو نداشته که حکمش معلومه، ولی یه بار شک داره، نمیدونه که آیا با وضو نماز خونده یا اصلا وضو نداشته، اینجا بناره میذاره این نماز ظهریه که خونده درست، ولی برای نماز عصرش باید بره وضو بگیره، چون شک داره اصلا وضو دارد یا نداره. اما یه مسئله دیگه داریم، اینه که اگه کسی تو وسط نماز شک کرد، قنوت رو داره به جا میاره، ربنا رو داره میخونه، اثناء نمازش شک میکنه که اصلا وضو داره یا نداره، اینجا دو حالت داره، یه بار میتونه مشکل خودشو با استصحاب حل کنه. به چه شکل؟ مثلا میگه خب من که اول صبح که وضو نداشتم اومدم مدرسه، حالا شک دارم وضو دارم یا ندارم، خب اینجا تکلیف نمازش معلومه که فایده ای نداره، وضو نداره. یا بالعکسش، میگه من اول صبح که اومدم به مدرسه که وضو داشتم، شک دارم از صبح تا حالا وضوم باطل شده یا نشده. اینجا با استصحاب طهارت مشکلشو حل میکنه، پس اینجا ما مشکلی نداریم. اما نمیدونه اصلا، هیچ، از صبح هم یادش نمیاد، هیچ نمیدونه صبح که از منزلم اومده با وضو اومده یا بدون وضو، هیچ یادش نمیاد، وسط نمازم هست، رکعت دومه، در حال مثلا قنوت، شک در طهارت میکنه، اینجا چی کار باید بکنه؟ هیچ، نماز می نماز، نمازش باطل، دوباره باید بلند شه بره وضو بگیره، بیاد مجددا نمازش را بخونه. این هم یک مسئله. این سه تا مسئله را دقت کنید تا انشاءالله چند تا مسئله دیگه هم هست عرض کنم. احکام خاصتون بالوضو. آخرین مسئله در باب وضو یه سری احکام اختصاصی وضو. یک، من تیقن الحدث و شک فی الطهاره. کسی که یقین داشته محدثه، وضو نداشته، طهارت نداشته، ولی شک فی الطهاره، شک در طهارت میکنه، به این معنا که میگه شاید بین دو کلاس وضو گرفتم، یا به عکس مسئله، عکسش این میشه تیقن الطهاره، یقین به طهارت داشته، و شک فی الحدث، میگه درست صبح با وضو بودم، نکنه رو کلاس شورتم زد وضوم باطل شده باشه، شک داره. میفرماید وقتی حالت سابقه را داره بنا علی الحالت سابقه، همون استصحابی که در اصول خوندید، بنا رو میذاره بر همون حالت قبلی. اگر اول صبح طهارت بوده میگه انشالله هنوزم طهارت خودم رو دارم، وضو دارم. اگر اول صبح وضو نداشته و وارد مدرسه شده میگه هنوزم همون حالت محدث بودن رو دارم. دوم، و من شک فی طهارت بعد از صلات، نمازشو خون، ظهرشو خون، تمام شد، شک کرد که این نمازی که خوندم مثلا وضو داشتم یا نداشتم، اگر شک بکنه که وضو داشته یا نداشته، بنا علی صحته، بنا رو میذاره بر این که نمازش درست، ولی حالا میخواد بلندش نماز عصرشو بخونه، میگه نه دیگه اینجا باید بره وضو بگیره، و توزع لمایعتی، برای اون چی که میخواد انجام بده باید وضو بگیره، ولی نمازیه که خونده و تمام شده، سلام نمازشو داد، بعد این شک براش پیدا شد، اون نماز درست. حالا اگر وسط نماز بود، و من شک فیها اثناءها، اگر کسی شک بکنه فیها یعنی در طهارت، اثناءها یعنی در وسط نماز، تو قنوت که عرض کردن، شک میکنه طهارت داره یا نداره، میتونه با استصحاب ها مشکلش حل بکنه؟ اگه با استصحاب بتونه که خیلی مشکلی نداریم، ولی ولم یکن محکومن به طهارت ظاهرن، نه، محکوم به طهارت در ظاهر یعنی با استصحاب، چون استصحاب ظاهر رو برای ما درست میکنه، واقعه رو که ما نشون نمیده، متاسفانه محکوم به طهارت هم در ظاهر نیست، یعنی نمیتونه با استصحاب وضو برای خودش درست کنه. بله من صبح که اومدم مدرسه با وضو بودم، حالا یه دفعه تو قنوت نماز ظهرم تو مدرسم شک میکنم وضو دارم یا ندارم، یه بار با استصحاب میتونم مشکل حل کنم، بله اینجا محکوم به طهارتم، میگم صبح که از خونه اومدم وضو داشتم، انشالله هنوزم دارم. اما اینجوری نیست، نمیدونه، وسط نمازم هست. میفرماید قطعها، نمازشو قطع میکنه، و استعنفها بعد الوضو، مجددن باید نمازش رو بخونه ولی بعد از وضو. و من شک فی حاجبیت الموجود. حالا مسئله بعدی، او فی وجود الحاجب قبل الوضو. من میخوام وضو بگیرم، یه چیزی احساس میکنم یه کمی خودکاری به دستم هست ولی خیلی کم رنگه، شک میکنم آیا این مانع هست یا نیست، یا نه شک دارم که آیا وقتی این رنگ پاشیده شد به صورتم هم اصابت کرد یا نه. این احتمال رو میدم یه مقداری رنگ تو صورتم باشه ولی قبل از وضوعه، ببینید، یا نه در وسط وضوعم، این احتمال میدم الان یه مانعی تو صورتم باش، یا یه خودکاری که تو دستمه احتمال میدم این مانع باشه، ها رنگ زیاده، اینجا چه کار کنم؟ میفرماد اینجا باید یقین بکنه که وضوعش صحیح، به عبارت دیگه باید یقین پیدا کنه که مانعی در صورتش وجود نداره، یا با بررسی کردن یا با دست کشیدن باید یقین بکنه که اگر هم مانعی بوده از بین رفته، یا اگر یک خودکاری هست ولی کمرنگه میگه شاید چیزی که هست مانع باشه، باید اطمینان کنه دیگه الان مانع نیست. حالا اومدیم و وضوش تمام شد، بعدی شک براش پیدا شد، بعد از وضو یک خودکاری در دستش هست ولی خیلی کمرنگ، شک کرد آیا این خودکار مانع هست، یا اصلا گفت شک کرد که آیا موقعی که وضو می گرفتم مانعی تو صورتم بوده یا نبوده. می فهمد اینجا بنا رو می ذاره بر این که انشاءالله وضوش صحیح. عبارت دقت کنید: و من شک فی حاجبیت الموجود، کسی که شک بکنه در مانع بودن چیزی که وجود داره، میدونه خودکار در دستش کشیده شده ولی نمیدونه آیا مانع هست یا نیست، اونقدر کمرنگه شک داره در مانع بودن چیزی که وجود داره، یا نه شک داره در وجود اصلا مانع، نمیدونه آیا خودکار که به صورتش خورد، کدام سر خودکار به صورتش خورد، اگر این طرفش باشه که خطی نکشیده، اگر اون طرفش باشه شاید خطی کشیده شده باشه، شک داره در اینکه مانعی در صورتش هست یا نیست. البته یا قبل از وضوع شک کاره داره یا اثناء وضوع، وسط وضوع. اینجا چیکار کنه کسی که شک داره؟ جواب من شرطیه: فلا بد له من تحصیل الیقین اول اطمئنان به عدمه، باید محقق بشه براش یقین. ها ناچار این برای این متوضی وضو گیرنده، کسی که شک کرده، من شکه، از اینکه یقین حاصل بکنه که مانعی نیست، یا اطمینان به عدم مانع داشته باشه. حالا اگر شک براش بعد از وضو به وجود اومد چی؟ ولو کان بعده، اگر شکش بعد از وضو بود، بنا علی صحته، بنا رو میذاره بر این که وضوش ان شاء الله درسته. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.